بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، دروس فی علم الاصول، الحلقه الثانیه، جلسه اول، تمهید، تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و فائدهش، حکم شرعی و تقسیماتش، انواع بحث های اصولی، حجیت قطع و احکامش، که ما با تعریف علم اصول شروع میکنیم. حالا دوباره پاز میکنیم تا سوال بپرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف علم الاصول: يعرف علم الاصول عادتا بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. تعریف علم الاصول را آغاز میکنه: علم به قواعد آماده شده برای استنباط حکم شرعی. این از تعریف تمام شد. مثلا توضیح مسئله رو که میخواد بده، حالا این استنباط حکم شرعی رو یک توضیح فقیه در استنباطش مثلا میخواد حکم بده به وجوب رد تحیت. فرق تحیت و سلام متن رو دارید میبینید؟ للحکم به وجوب رد تحیه من قوله تعالی. رد تحیت با رد سلام، رد سلام واجب است یا رد تحیت واجب است؟ تو رساله ها شما لفظ تحیت رو میشین ببینید یا رد سلام رو ببینید. بحثی که ما الان داریم تو فقه بحث رد و سلامه، ولی اینجا رد و تحیت است. به نظر میرسه تحیت یک معنای عام می‌داره که سلام یکی از مصادیق لفظی اوست. حالا اگر مثلا کسی این تحیت رو اینطوری بگیم که تحیت قولی هم بشه، از اون طرف خیابون مثلا یه نفر اینطوری میکنه، مثلا دست تکون میده اینطوری، حالا شما باید یه دستی برش تکون بدید. این سلام نکرد که سلام لفظی باشه، او دست تکون داد، شما باید یه دستی تکون بدید، یه سعی تکون بدید، یه توجهی بکنید. حالا اگر بخوای اذا خوییتون به تحیت فحیو به احسن منها، ای وای احسنش بکنی، هم دست تکون میدیم کلت رو مثلا یه ما برم خمم میکنیم، مثلا این میشه احسن منها. یا او یه دست تکون داد، شما دوتا دست تکون میدیم. اذا خوییتون به تحیت، معنای عام هست. بعضی از موقع اهل بیت علیه السلام کارهایی میکردن استشهادشون به این بوده. مثلا یک کنیز از کنیزهای امام حسن علیه السلام، خیلی از روایت‌هایی که در مورد سیره امام حسن هست مربوط به سیره امام حسین علیه السلام هم میشه، چون حسن و حسین رو توی تصحیف نوشتن گاهن مورخین و محدثین اشتباه نوشتن یا اشتباه به دست ما رسیده. یک سری از کرامات، معجزات، کلمات هم توی بعضی از کتاب میقال الحسن، توی میقال الحسین مثلا توی داره. خودم تصحیف حسن و حسین. تصحیف یعنی چی؟ یعنی همین غلط نوشتن، مشکل چاپی، مشکل نوشتاری اونطور. یک گلی به حضرت هدیه دادن کنیزشون، بعد حضرت به اون فرمودن تو در راه خدا آزادی. به حضرت گفته شد که آقا جون مثلا چه خبره، مثلا یه گل داده فوقش، مثلا حالا شما یه گلدون بدید یعنی که کلشو آزاد میکنی، که خیلی مثلا ثمنه خیلی زیادیه. حضرت این آیه خوندن: اذا خوییتم به تحیته فحیو به احسن منها. من تحییت ایشان را می الان جا سلامی نبوده، یک کاری بوده که حضرت مصداق تحییت می کرد. تمام شد مثلا. حالا فقیه میخواد از این آیه حییتم به تحییت فحیو به احسن منها و رو دعا وجوب رد تحییت رو استنباط کنه. چه کار میکنه؟ اولا میاد اینجا میگه که بحث تحیت اول معنی میکنه، کار اولش میگه لغت تحیت اصلا یعنی چی. اونیو که میخوام بگم واجب است یا حرام است، مکروه است، مستحب است، خودش چی هست، این که خب گام رتبه سابقش، یعنی اصلا تحلیل خود معنا. بعد میام بگیم جا امر داره، حیو فعل امر. فعل امر ما تو اصول بحث میکنیم که ظهور صيغه امر در وجوب است، این مرحله اول. پس ظهورش ظاهرش اینه که واجب است. حالا دومین بحثی که فقیه باید انجام بده اینه که حالا کی گفته این ظاهره برای شما حجته؟ دو تا بحث، اولا ظهورگیری، بعد از اینکه ظهور رو گرفتی حالا بحث میکنی که این ظهور حجت هست یا حجت نیست. ظهور رو اگر بخوایم تعریف کنیم چی تعریف میکنیم؟ همونی که از اول پرسیدم، پس همین ظهور رو میگه ظاهر. ظاهر رو میگه چی؟ میگه ظهور. پس یه تصدیق یکیش باشه شما؟ نص یعنی چی؟ نص یعنی آیه؟ روایت؟ نص هم یعنی همون؟
نه،
نص یه مثال، نص یه چیزی که خلافه. نکته کلیدی اصلیش همین خلافه است. ظهور آن معنایی است که شما از یک متن میفهمی تو هم جریان تصور و تصدیق و تصدیق اولی و تصدیق دوم اینها، و احتمال خلاف هم داده می شود. ولی نص اون چیزی است که اون معنایی است که شما دریافت میکنید و احتمال خلاف توش داده نمی شود. برای همین احتمال خلافه اینجا بحث میکنم. کلاس اگر ساعتش گذشت به هم بگید، من حواسم نیست ساعتم اینجا میان دارم. خب چی داشتم گفتم؟ 11 دقیقه بوده. خب پس بحث اینجا اصلا مطرح میشه. چرا اصلا ما بحث میکنیم ظهور حجت هست یا حجت نیست؟ الان جوابش داده شد. چرا اصلا ما بحث میکنیم که ظهور حجت هست یا حجت نیست؟ جوابش داده شد، چون احتمال خلافه. چون شما میتونی بیا بگی که شاید این معنا رو اراده نکرده باشه، 1% هم احتمال داده باشه یه معنای دیگه بده. شما میگی چرا اون 1% رو نگرفتی، اون 99% رو گرفتی؟ اینکه روز قیامت شما حجت داشته باشید در برابر خدا که بگید آقا من به این دلیل اون 1%، 2%، 5%، هر چند درصد هست اون احتمال رو نپذیرفتم، این میشه بحث حجیت ظهور. حجیت دو تا کلید واژه داره. یکی چیه؟ دو تا کلید واژه حجیت چیه؟ حجت هست یعنی چیست؟ منجز و مؤذر. حجیت دو تا کلید واژه داره، مؤذر و منجز. منجز و مؤذر یعنی اگر این کار رو کردی و اون معنای دومیه که مثلا 1% احتمال داشت اون مراد حقیقی خدا بود، خدا به تو گیر بده یا نده؟ نده. این یه چیه؟ مؤذر است. دو تا معنا داشت، یکیش این که بود واجب 95% احتمال میدادم، یعنی واجب 5% احتمال میدادم چی؟ مستحب. مستحب یعنی که میتونیم انجام ندی، واجب یعنی باید انجام بدی، منجزت یعنی چی؟ یعنی اگر انجام ندی میزنیمت. حالا روز قیامت این که منجزت، خدا میتونه، خدا اینطور به تو میگه که درسته 5% هم احتمال میداد که مستحبه، ولی ظاهر چیست؟ ظهور چیست؟ حجیت دارد، تو باید میرفتی انجام بدی، هرچند که فی الواقع چی بوده باشه؟ مستحب بوده باشه، چون ظهور حجت دارد این میشه منجز و معذر بوده. حالا وقت اینا همه بحثای چیه؟ اگر یک فقیهی این حجیت ظهور رو اثبات نکنه، به این مثلا بینی و بین اللهیش نتونه به این ادله حجیت ظهور برسه، نمیتونه بگه واجب است. اگر یک فقیهی، خوب گوش کنید، سختی کار اینجاست، اگر یک فقیهی حجیت ظهور رو قطع بهش نداشته باشه ولی فتوا بده به وجوب جواب سلام، این روز قیامت آتش خواهد سوخت. چرا؟ چون فتوای من غیر علم داده. تو اصلا علم نداشتی که اینجا واجب است، ولی گفتی واجب است. پایه این که علم داشته باشی واجب است، اینه که به این حجیت ظهور برسی. خب ظهور در وجوب داره و این ظهورم حجت است. این دوتا رو که کنار هم بذاریم می توانیم وجوب رد تحیت رو استفاده کنیم. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحکم شرعی به وجوب رد تحیت. بفرمایید.
من سوال داشتم، اما
چه
فرقی
الان؟
یعنی
چرا
میگیم
که روش احتمال خلاف هست
در قیاس
با نسل گذاشتیم؟
آیه نسل خلاف نیست درش؟ آیه نسل خلاف نیست درش؟ آیه هم دوتا هست. آیه هم دوتا هست، آیه یا نسل است یا ظهور. اما هم که گفت آیه نفتش هم جوری اصلا گاهی اوقات روایت میتوند نسل باشد، گاهی اوقات آیه. این دلیل شرعی یا نست است یا که اکثر اینا چیه؟ ظاهر است، نست نیست. اکثر قرآن چیست؟ اکثر قرآن چیست؟ ظاهر است. حالا گوش کنید، فقط یه نست. ببینید فرق نست و ظاهر، الان پشتوانه ذهنی شما اون نکته مثلا سوالتون اینه، چون فکر میکنید نست و ظهور ربطی به قطعیت صدور و عدم قطعیت صدور داره. قرآن قطعی و صدور است. اینکه قرآن تحریف نشده ربطی نداره به اینکه نست است یا ظاهر است. اینکه قطعا این همان قرآن است که بر قلب رسول الله نازل شده و همون است که الان به دست ما رسیده، همون است که دست رسول خدا بوده، هیچ فرقی نمیکنه. این مساویه با نسل بودن نیست. نسل مربوط به دلالت، نه مربوط به صدور. یعنی ما یه دو تا حرف داریم در مورد قرآن و روایات. ببخشید. روایات رو میگیم ظنی و صدور هستن. قرآن رو میگیم قطعی و صدور. قطعا یکی از فرقهای روایات، حالا روایات هم که میگیم اینه خبر واحد و مستفیض و اینا نه تواتر، میگیم اینا روایات ظنی و صدور، احتمال داره امام فرموده باشه. اما با یه جایی تو بحث اصول میرسونیم که همین احتمالا بین ما و بین خدا میشه چی؟ حجت میشه. همین ظنم یه کارش میکنیم که بشه حجت، یعنی بشه معذر و منجز. اما قرآن قطعی و صدوره. حالا که مثال عرض بکنم که شما اگه بخواید نص در قرآن رو نام ببرید، هر آیه از آیات الهی که نام ببرید یه احتمال دو پهلو بودن، سه پهلو، چهار پهلو و چند معنا بودن، چون ظرف کلام عرب متحمل این معنا هست دیگه. کلام خداوند نه، کلام عربیه دیگه.
خب باشه. قطعی و صدوره وقتی میگیم
همین دیگه، نکتهش همین دیگه. یعنی بعد تو مواسه بحث کنید دیگه حسابیش. ما نکته ذهن شما فقط همین دوتا کلید باشد. قطعی و صدور بودن مساویه با نص نیست. میتواند قطعا وارد شده باشد. مثال قطعا شما از پدرت که مولای شماست شنیدید من آب را دوست دارم. خب شما یا میتونید بگید، حالا فرض کنید پدرت هم حکیمه، اهل شعر، اهل ادبیات عربه، اهل ادبیات فارس، شعر مثلا فتوحات مکیه خونده، فصوص خونده، نصوص خونده، از این فرض کنید که پدر بسیطه که اصلا نمیدونه علم اینا، نه یه پدر عالم و فرهیخته رو فرض کنید، یه مولای عالم، آب را دوست دارم. این یه معنای آب، یعنی همین آب یعنی چی؟ یعنی همین آب مایه سیال، یکم یعنی علم، یکم یعنی حیات. مثلا میگی وقت قرآن از این مدل زیاد داره که شما میگی نه معنیش این نیست. خصوصا روایات که میاد، تفاسیر روایی که میاد، مثلا خیلی از موارد یا حالا یک کلید واژه است لیسه کما تذهب، یک چیزی و یک راوی از یک روایت فهمیده میره پیش امام، امام میفهمن لیسه کما تذهب این چی؟ اونطوری که معنای مرادش اونطوری که تو فهمیدی نیست، یه احتمال دیگه داشته، تو ظاهرش رو گرفتی ولی این مراد ظاهرش نیست، مراد اون معنی احتمال است. قرآن هم همینطوری لیسه کما تذهب. مثالهای قرآنی هر چی که میخواید مثال بزنی شما میشه یه احتمال خلافی توش میاد، فقط نکتهش اینه یک سری آقایون با این حرف قرآن رو کلن از حجیت خارج میکردن، میگفتن چون هر چیزی از آیاتی از آیات قرآن که دست میذاره روش احتمال یک معنای دیگه هم داره، پس شما به هیچ کدوم از این معناها نمیتونید اخذ کنید و اون رو پایه و بیس کارتون قرار بدید، چون هر کدوم که میخواید کار بکنید که شاید این مراد خدا نباشه. ما با حجیت ظهور این مشکل رو حل میکنیم، میگیم چی؟ میگیم آقا سه تا دلالت داره، یه دلالت تصوری داره، یه تصدیقی اولی داره، یه تصدیقی ثانی داره، اصل هم اینه که عاقل حکیم و در مقام بیان اینه همه دلالتاش با هم تطبیق داشته باشه، مرادش این باشه. اگر مرادش اون معنا بود حتما یه قرینه‌ای میاد. همه بحثای لغتی رو که میکنیم با همه طول و تفسیرش تازه ما رو به ظهور میرسونه، ظهوری که احتمال خلاف هم هنوز هست ولی با ادله عقلی و ادله شرعی و مثلا سیره متشرعه سیره عقلا میام اثبات میکنیم که همین ظهوری که هر چند احتمال خلاف هم داده میشود چیز حجت است.
اینجوری
الان که ظهور بعد یه چیزی قرینه‌ای
باشه که
حالا فرض بگیم
چیز
یعنی بالاتر از
قرآن، یعنی کنار قرآن چه قرینه‌ای باشه با چند کلام قرآن
چی گفت
که
بعد چی باشه؟
مگه اینطور نیست که ما اگر ظهور
خب این قرینه میتونه قرینه عقلی باشه، استظهار باشه، چی باشه، لازم نیست همیشه. حالا اون وقت اینا هم بال بحث ادامه دو الان اصول دو میخونم تو اصول سه میخونیم اینا رو مفصل، که بعد از اینکه شما فهمیدید ظهوره، حالا این ظهور باید برای شما چی بشه؟ حجت بشه. اینکه حجت بشه اگر شما دوباره یه چیزی بیاری که خود اونم چی باشه؟ ظهور باشه، این چی پیش میاد؟ چی بهش میگم چی پیش میاد؟ دور پیش میاد. شما میخواد با یک دلیل ظنی اثبات بکنید یک دلیل ظنی را، شما با یک چیزی که خودش احتمال خلاف میدهد میخواید اثبات بکنید اونیو که احتمال خلاف میدهد براتون حجت هست. این دوره. برای همین میگیم ما بعدن میرسیم میخونیم تو حلقه سطح همین سطح دومتون که اگر خواستید حجیت ظواهر را اثبات بکنید باید با ادله قطعی اثبات کنید. قطع یعنی چی؟ علم. علم و قطع یقین یعنی اونی که دیگه احتمال خلاف توش نیست. من با یک دلیلی که احتمال خلاف توش نیست دلیل می آورم که این 90% ها رو باید بهش عمل کنی. السلام علیکم و رحمت الله. 10 دقیقه تشریف بیارید. دیگه بلند شید برید دیگه، چون الان بلند نشید از اون بر دیر میاد دیگه. بحثی کنید خانم پاشما آب جوش میاریم؟ الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. تعریف علم اصول، علم قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی. دو تا کلید واژه هست که در مورد تعریف تو منطق میخونید. تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. جامع افراد باشه یعنی چی خانم استاجران؟ مانع اغیار رو خانم آخری کلاس. حالا اینجا تعریف رو به ما میدن تا بفهمیم، بتوانیم اون مصادیق اون علم رو تشخیص بدیم. به ما تعریف میدن تا یک ضابطه حقیقی و واقعی داشته باشیم برای تشخیص مسائل اصول. تعریف میکنیم تا چه بشود؟ اصلا برای چی تعریف میکنیم یه علم رو؟ اصلا برای چی خوشمون میاد؟ مثلا خیلی خوشحال میشیم با هم تعریف کنیم. شناخته یعنی چی؟ شناخته چی؟ چون میدونید کله تعریف این است تا شما توسط این تعریف بتوانید مسائل این علم رو تشخیص بدید. تعریف بهت میدن که اینجا یه گزاره هست، 1 2 3 4 5، بگی این اصولی است، این فقهی است، این نحو است، این صرف است، اینا رو بتونید تشخیص بدید. حالا ببینیم این تعریفی که اینجا هست این توانایی ها رو به ما میده یا نمیده. شما فکر میکنید میده یا نه؟ میگیم که قواعدی که آماده شده است برای استنباط حکم شرعی. اولین اشکالی که به این تعریف به ذهن میرسه کلمه ممهده هست، آماده شده. این مسائل اصولی چیه؟ علم اصول چیه؟ میگه اون چیزایی که از قبل آماده شده برای علم اصول. هرچی که آماده شده برای استنباط. ببین چه چیزایی رو براش آماده کن. ببین خوبی چیزایی که قبلا آماده شده که نشد ملاک. ما یک رتبه سابقه بر آماده شده رو میخوان. رتبه، خوب توجه کنید کلید واژه. ما یک رتبه سابقه بر این ممهده رو میخوان. یعنی چی میخوان؟
علم
چون میگه قواعدی که آماده شده، ملاکی که این قواعدها آماده شده، اون ملاکه رو به من بده که من توسط اون ملاکه خودم بتونم همه جا. نه اینکه شما من 100 تا مسئله بدی بگی این 100 تا مسئله اینا آماده شده های علم اصول است، 1 2 3 تا 10 تا مثلا. یه خب این 10 تا فقط آماده شده. اگر بخوام الان اگر بخوام یه قاعده اصولی رو مثلا من تولید بکنم چی؟ خب از قبل که آماده نشده. فقط آماده شده ها قاعده یا علم اصول هم این که نشد ملاک. بگو چگونه اینها چه ویژگی داشتن که ممهد شدن برای علم اصول. اون ویژگیه رو به من باید بگی. متوجه این مسئله اشکال به کلید واژه تمهید نمیشه. قد یلاحظ علی تعریف. این یلاحظ ملاحظه می شود یعنی چی؟ این اصطلاحه. تو ترجمه آزاد این اصطلاح میگیم اشکال وارد می شود. ملاحظه می شود یک کلمه اصطلاحی است که ترجمه آزادش یرد و اشکالون هست. اشکال وارد می شود بعد این تعریف. به چی؟ این که تقیید قاعده به وصف تمهید. چند تا کلید باشه؟ تقیید قاعده به وصف تمهید. شما گفتید العلم بالقواعد الممهده، وصف ممهد رو بردید. یعنی انها این اصولی بودنش رو از کجا کسب کرده این قواعد؟ از آماده بودنش، از مدبن بودنش برای استنباط. قبلا آماده بوده، قبلا مدبن شده. ما اننا نسلو من التعریف، در حالی که ما از تعریف طلب میکنیم، میخواهیم، انتظار داریم آشکار کند برای ما. ابداع یعنی آشکار کردن. یکی از اعتقادات شیعه اسمش بدائه. کی میدونه بدائه یعنی چی؟ تغییر سنت های الهی. بدا یعنی چی؟ چرا تو عوض میکنه فامیلی یادم میره؟ خانم عباسی
رحیمی.
رحیمی. بدا تا حالا کی شنیده بودن غیر از خانم پار؟ یکی از دعواهایی که شیعه و سنی دارن تو اعتقادات، مثلا خلافت امیرالمؤمنین و تقیه و عصمت و علم امام و علم غیب و رجعت و یا اینا، همه اینا مواردی که ما قبول داریم، سنی ها قبول ندارن، یا اگر قبول دارن یک لول بسیار رقیق، ما یک چیز خیلی بالا. یکی از اون موارد اختلاف اعتقادی است به نام بدا. بدا اصلش یعنی آشکار شدن. حالا بعد بریم حداقل یه مقاله علمی پژوهشی 10 صفحه‌ای در موردش 5 صفحه‌ای بخون که بدا یعنی چی. یعنی بدا حاصل شد. مثلا میگه که به ما وعده داده بودن ظهور دولت کریمه ی اهل بیت سال 70 هجری قمری رخ بدهد. اینو شنیده بودی؟ زمان 70 هجری قمری میشه امام صادق؟ امام صادق 83 تازه به دنیا اومده. بعد از خواهم خدمت شما که گفتن 70 اون دولت کریمه میشه، بعد 70 نشد، بودن 140 نشد، دیگه شد. حالا گفتن امام زا چه اتفاق گفتن؟ خب تو خود فهمده 70، تو که دروغ نمیگی. چی شد پس اون دولت کریمه سال 70 رخ نداد؟ بگیم چه اتفاق افتاد؟ بدا رخ داد. پیامبر خبر میده تو فردا خواهی مرد ولی تو نمیمیری. خب پیامبرم که دروغ نمیگه، چه اتفاقی افتاد؟ بدا رخ داد. یک بزرگی گفت مثلا امام زمان من فرموده که من فلان روز از فلان ماه در فلان سال میام ولی نمیام. بدا. وقتی اینا میگه که شما میگی اعتقاد به بدا داری، یعنی میگه علم خدا جهل شده، خدا تصمیمش برگشته، نمیدونم چی داره میگه. یه دعوای بسیار مفصلی داره. حالا اینجا به مناسبت ابدا یه اشاره اجمالی کردیم. مثلا میگن شما چون 61 هجری رخ داد و سید الشهدا رو خوب یاری نکردید، بدا پیش اومد، یعنی اون قراره عوض شد. حالا کیفیت عوض شد، یه چیز جدیدی آشکار شد، یا از اصل این نبود یه چیز بود بعد آشکار شد. اونجا مطالعه بفرمایید تو کتاب اعتقادات شیعه، کتاب‌های کلامی این مسئله هست. ما تأخیر بعضی موقع تأخیره، بعضی موقع تقدیمه، اعمل تأخیر و تقدیم. حالا مثالایی که ما داریم تأخیری زدیم. ما از تعریف چی می‌خوایم؟ ما از تعریف میخوایم ابداع کنه برای ما، آشکار کنه، به دست ما بده یک ضابطه حقیقی و واقعی را، یک ضابطه موضوعی را. ضابطه موضوعی یعنی ما بتونیم دونه دونه خودمون تشخیص بدیم آقا اونهایی که قواعدی که قبلا آماده شده برای استنباط، قبلا آماده شده برای استنباط که خیلی به کار نمیاد، یک ضابطه حقیقی بده که به موجب اون ضابطه یدبن علماء الاصول فی علمهم هذه المساله دون تلک، که به ما بگن که با این ضابطه ما بفهمیم که چرا علماء اصول این مساله رو اینجا آوردن و این مساله رو اینجا نیاوردن. ما شما میگید قواعد آماده شده، توجه کنید، دو بار سه بار تکرار میکنم تا اون نکته منتقل بشه. قواعد آماده شده یعنی هرچی شیخ انصاری آماده کرده این علم اصوله، یعنی هرچی آخوند خراسانی آماده کرده این علم اصوله. این که نشد تعریف، تو باید به من بگی که یه چیزی به من بگی که من بفهمم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، صاحب قوانین، صاحب معالم و همه صاحبها برای چی اینو گفتن علم اصول است. تو هم میگه علم اصول میدونی چیه؟ همونه که آماده شده برای استنباط. من میگم این تعریف رو من اینطوری نگو، به من یه تعریف برم بگو چرا این جز علم است. تو میگی آنچه که آماده شده برای استنباط. من میگم این به چه دلیلی اینجا حاضر است، به چه دلیلی در ردیف ممهدها قرار گرفته، اون دلیله رو به من باید بگی. پس اشکال تو چیه؟ تو اینه که وقتی شما میگی آماده شده، من وقتی از شما میپرسم چرا آماده شده، سوال من سر آماده شدن و آماده نشدن نیست، سوال من چیه؟ ملاکیه که شما بردی تو لیست آماده شده ها، و این لفظ ممهد اون ملاکه رو نمیده، یه رتبه سابقه میخواد. رتبه سابقه شون اونه که به چه دلیل در ممهدها قرار گرفت. من میخوام یه ضابطه ای داشته باشم که بفهمم به موجب اون ضابطه که چرا علمای اصول و چگونه علمای اصول تدوین کردن در علمشون این مسئله رو گفتن اصولی هست، این مسئله اصولی نیست. این رو من بعد من بگیم. و لحاظا برای همین که این تمهید مشکل ایجاد میکنه، قاعده نمیده، یه سر رو من رو گفت خب ما مشکلش رو حل میکنیم، اصلا تمهید رو حذفش میکنیم، صورت مسئله رو چکار میکنیم؟ پاک میکنیم. ما اصلا کار به تمهید نداشته باش. علم قواعدی که میشه باش استنباط کرد تو طریق استنباط قرار میگیره. و یقال و لحاظا قد تحذف کلمت و التمهید و یقال انه العلم القواعد التي تقع في طریق الاستنباط. اینجا یک جواب دیگه هم هست که اگر شما ممهد به فتح بخونید، یعنی به اسم مفعول بخونید، این اشکال وارده. اما اگر ممهد بخونید به اسم فاعل، اشکال اصلا وارد نیست. بحث بکنید چگونه اینو یک گوشه بنویسید. تمام این اشکالی که یلاحظ علی در صورتی که اینو ممهد بخونید، اما اگر ممهد بخونید این اشکال اصلا وارد نیست. چرا؟ میگه چون دست شما بزن. هر چیزی رو که بتونی آمادش کنی برای استنباط، این ملاکینه. هر چیزی که بتونی آمادش کنید، قابلیت، شأنیت، لیاقت این رو داشته باشه که در طریق استنباط قرار بگیره. هر چیز قواعدی که بتواند آماده شود، زمین ساز استنباط شود، خب این ملاک کلی قشنگ دیگه. با اینکه میگیم قواعدی که آماده شده، خب آماده شده با چه ملاکی آماده شده؟ برای این هر چیزی که بتونه که در طریقه. حالا میگه این یه اشکال که با حذف تمهید حل کردی. اشکال دوم که اهمم هست که آقا شما میگید طریق استنباط، هر چیزی که در طریق استنباط قرار بگیره. اگر این رو بگید تعریفت یه مشکلی پیدا میکنه و اون چیه؟ مانعیته. اگر شما تعریف رو اینطور تعریف کردید که تقع و فی طریق الاستنباط، چه مشکلی پیدا میکنه از اون دوتا کلید واژه که اولی زنگ پرسیدیم؟ مانع اغیار دیگر نمی شود. چون خیلی، چرا؟ جواب، چون خیلی چیزها در طریق استنباط لازم است و ما قطعا می دانیم که از مسائل نوصول نیست. دو تا کلید باشه. شما گفتید هر چیزی که در طریق استنباط هر چیزی که در طریق استنباط قرار بگیرد چیه؟ قاعده اصوله. این یک نقطه. میگیم جا این اگه گفتی اینطوری تعریف کردی یه مشکل مانعیت اغیار پیدا میکنه، به دلیل اینکه بعضی از چیزها قطعا در طریق استدلال قرار میگیرن و قطعا اصول جزء مسائل المصول نیستن. این دوتا قطع و یکیش قطعه که میدونیمشون داریم باهاش استنباط میکنیم، یکیش هم میدونیم علم اصول نیستشون از خارج میدونیم که این زیر مجموعه علم لغت است، این زیر مجموعه علم منطق است، این زیر مجموعه علم مثلا ریاضیات است و هر چیز دیگری. اونم از مثلا اینو اصل قبول شده بدانیم که اون مقدمه دومش از خارج میدونیم. مثال، شما وقتی میخواید تیمم بکنید، آیه قرآن فتیمم سعیدا طیبا، میخواید تیمم کنید روی سعید با صاد و عین تیمم کنید. حالا حتما آقای بزرگوار فقیه باید بحث بکنه که منظور از سعید چیست. بحث لغوی از معنای سعید لازمه فتوا دادن به این مسئله است. پس در طریق استنباط قرار گرفت یا نگرفت فهم لغت سعید؟ ولی فهم لغت سعید که مسئله اصولی نیست. فهم لغت سعید در طریق استنباط قرار گرفت در حالی که مسئله اصولی نیست و تعریف شما مشکل داره. یه چیزهایی که تو علم اصول نیست داخل در علم اصول کرده. متوجه شدی؟
لازمه
هم باشه. اصلا ما خواهم بگیم که همون از خارج میدانیمه باید اینجا جواب شماست و ما از خارج میدانیم که سعید.
آها، یعنی اینکه باید این رو از خارج میدونیم
یه بار دیگه شما متوجه شدین؟ فکر کنید بغلیش تقریبا خوب توجه کنم. این دستا ما فکر کنید تخت است، من اونجا والا واسطه‌دمو نوشتم و شما دارید می‌بینید. تعریف علم اصول، قواعدی که عموم حدش هم برمی‌داریم، قواعدی که در طریق استنباط قرار می‌گیرد. هر چیزی که در طریق استنباط قرار بگیرد میشه قاعده اصولی. میتونیم بشکنیم تو اصولی، تو از مسائل علم اصولی. من این گام اول، این تعریف یه مشکل داره. مشکلش اینه که مانع اغیار هست یا نیست؟ نیست. ما یک علمی داریم به نام علم لغت. علم لغت میاد بحث میکنه در مورد ما و زهله، معنای حقیقی، معنای مجازی و این حرفا. یکی از کلمات سعید هست. تو علم لغت میپردازن که مراد از سعید چیست؟ آیا مراد از سعید خاک است؟ تراب؟ یا مطلق وجه الارض؟ مطلق وجه الارض یعنی چی؟
هر
چیزی که رو زمینه، خاک، علف، سنگ، گچ، سیمان. از اما برای رو علف بزنم گفته سعید یعنی چی؟ اون لغتیه میاد. حالا اگه من بخوام فتوا بدم، الان فتوا رو چی بدم؟ بگم تیمم روی خاک یا تیمم روی سنگ؟ خدا که نگفت تیممو ترابن، گفت تیممو سعیده. حالا اگر من بخوام استنباط بکنم که تیمم چگونه از حکم به تیمم بدم، بعد چه کار کنم؟ بعد حتما سعیدو بدونم یا نباید بدونم؟ باید بدونم یا نباید بدونم؟ باید بدونم. حالا که باید بدونم شد جزء علم قاعده اصولی شد، چون در طریق استنباط قرار گرفت. در حالی که ما میدانیم قطعا علم به معنای ما و زهله سعید اصولی نیست. چیه؟ علم لغته. تمام شد. این از خارج میدانیم رو بعد یه بپذیریم از گوشه. یه خب پس چه کنیم؟ پس این تعریف رو چطوری درست کنیم؟ حالا تعریف رو اینطوری درست میکنیم. میگیم که اون چیزهایی که در طریق، خوب توجه بفرمایید، قطعا علم به سعید در طریق استنباط هست، اما آنچه که در طریق استنباط هست دو گونه است. گاهی مختص به یک مسئله است، گاهی در تمام مسائل علم و فقه چیه؟ مشترکه. اونهایی رو که در تمام ابواب مشترک است رو ما میگیم علم اصول. اونهایی که مختص هست رو علم اصولی بهش نمیگیم. با این کلیدواژه مشترک و غیر مشترک مشکل رو حل میکنه. سعید درسته در طریق استنباط قرار گرفته، ولی فقط مربوط به بحث چی میشه؟ تیمم میشه. ما داریم اصول فقه رو طراحی میکنیم. اصول فقه یعنی اون قواعدی که ما میخوایم عناصر مشترک در استنباط رو در بیاریم، یعنی تیمم، وضوء، نمیدونم رشوه، غیبت، تهمت، ارث، دیه، همه چیز رو توش در بیاریم. یه مثال بزنید، یه چیزی باشه که تو همه اینها بتونیم ازش استفاده کنیم. حجیت ظهور. وقتی شما میگی حجیت، بحث حجیت ظهور میکنیم، هم تو تیمم هست، هم تو رشوه هست، هم تو دیات هست، هم تو ارث هست. حجیت خبر واحد با همه اینا هست. این که مثلا با قسل هازا هزار تا مثال دیگه میتونیم بزنیم از مثال اصولی. بخونیم. ولیکن یبقا هناک اعتراض اهم و هو اون اعتراض اینه، انه لا، اون اعتراض اینه که تعریف، این تعریف شما، انه لا یحقق، لا یحقق از ضابط المطلوب، محقق نمی کند ضابط مطلوب را. ضابط مطلوب یعنی چی؟ مطلوب یعنی همون خواسته شده، همون که ما اونجا گفتیم مطلوب، از اون کلیب باشه. ما اننا سبارت رو پیدا کنید، سه خط قبل، ما اننا نطلب من التعریف از ضابط. حالا اینجا شد از ضابط از مطلوب، اون ضابطی که ما میخواییم. شما چی میخواستید؟ شما یه ضابطه میخواستید که تمییز بدید مسائل اصولی از غیر اصولی را. شما یه ضابطی می‌خواستید، ضابط مطلوب شما چه ضابطی بود؟ ضابطی که تشخیص بدهید، بین تمییز بدهید، جدا کنید بین مسائل اصولی، بتونید بگید این لغت است و این اصول است، در حالی که با این تعریف شما اصول و لغت با هم قاطی شد. لأن مسائل اللغه، مثال که ظهور کلمه سعید، تقع فی طریق الاستنباط ایضا. بله قطعا یک مجتهدی که بخواد فتوا بده قطعا باید این سعید رو بفهمه، ترابه یا مطلق وجهن است. مثلا شما اگه مقلده های مثال عرض میکنم معمول علما باشید، این سنگ اوپنتونه تمیز تمیز، روشم مثلا دستمال، روزی وسواسی هست، روزی صد بار دستمال میکشی، خودت هم که نیستی میگه مامانت میکشه، بعد رو همون تمام میزنی و نه خاکی نه چیزی میکشی بسرا. ولی مقلد بعضی از مراجع باشید که شما الان بعد یکیشو بگید مثلا کی، میگه حتما باید یه قباری باشه، اگه رو سنگم میزنه حتما باید سنگ قباری از خاک داشته باشه، مثل علکی میگی یه چیزی ها علکی تو زنه. خب مثل بعضی از مراجع اونا تو از کجا اختلاف در میاد؟ اون مرجع میرسه که سعید یعنی تو را، اون یکی مرجع میده مطلقا و سنگ دیگه، سنگ خواهید بخواد باشم لعنه مثلا و لحاظا کان الاولا. حالا پس مشکل موقع حل کنید چطوری حل میکنیم؟ اولا یا اولا؟ اولا یعنی چی؟ اولا یعنی چی؟ اولا یعنی مروض همون افعل، یعنی سزاوارتر. اولا یعنی چی؟ یعنی اولی. حالا ما اینجا بیشتر لغتاً اشتباهاً غلط، اولا که میگیم یعنی اولا، لأن الاولا سزاوارتر این است که اینطور تعریف کنیم. تعریف الموصول بنا العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، دو تا چیز رو عوض کرد، یکی قواعد رو براش گذاشت، عناصر زارن، عناصر و قواعد هیچ فرقی با هم نمی کنه، یعنی بار خاصی نداره عناصر و قواعد، مهم توش چیه؟ اون مشترکه مهمه، عناصر مشترک، اون مشترکه مشکل رو حل کرد، فراینده، اونی که در فرایند استنباط قرار میگیره. قصد میکنیم، نعنی بالاشتراک، نقصد و بالاشتراک صلاحیت العنصر للدخول فی استنباط حکم، فی استنباط حکم ای مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه استنباط حکم. خوب توجه بفرمایید، یکی اشکالاتی که به مرحوم شهید صدر میکنن اینه که شما میگه عناصر مشترک. عناصر مشترک یعنی چی؟ یعنی در تمامی ابواب جاری باشد، میگیم نه ما که نگفتیم تو همه ابواب باشه، صلاحیت ورود داشته باشد نه اینکه وجود داشته باشد. این دو تا مسئله است. چی شد؟ صلاحیت یعنی بالقوه شأنش این باشه که اینجا هم بتوانیم ازش استفاده کنیم. شما کلمه سعید را در احکام ارث اصلا ازش نمیتونه استفاده کن، صلاحیت ورود هم نداره، در احکام رشوه هم نمیتونه صلاحیت ورود نداره، ولی حجیت ظهور بر مثلا مسائل دیگه که نام میبرید صلاحیت اینو داره. بحث میکنه در مورد تعادل و تراجیح، بحث میکنه در مورد شکها، هزار تا بحث مختلف داره، لفظ هزار هم تونی علکی میاد تو زبانم، تعداد متنابعی بحث میکنین. این بحثات شاید توی بحث یکی دو تا سه تا از بحثای ابوابم نیاد، ولی صلاحیت این رو داشته باشه. این کلید واژه صلاحیت اومده تا جواب یک اشکال مقدر رو بده. و نقصد بالاشتراک صلاحیت العنصر للدخول، صلاحیت دخول رو داشته باشه. استنباط حکم هر موردی، هر بابی از ابواب فقهی، مثلا ای موردن بنویسید هر بابی از ابواب فقهی، من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، که فقیه متصدی استنباط حکم اون مورده، مثل ظهور صيغه امر در وجوب. این قابلیت این رو دارد تا استنباط شود ازش وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب کفاره، وجوب رد سلام، وجوب او یا عالم وجوبتش در میاد، ابواب مختلفه. و به هازا و به واسطه این کلید واژه‌ای که گفتیم، به سبب این که گفتیم باید عنصر مشترک بشه، و به هازا این که گفتیم باید عنصر مشترک بشه تو ابواب متعدد صلاحیت دخول داشته باشه، تخرج خارج می شود امثال و مسئله ظهور کلمت السعید من علم اصول لأنها عنصر خاص، چون این سعید، این ظهور کلمه سعید یا خود سعید، سوال می انها خورده سعید که مثلا مؤنث نمیتونه مؤنث است یا نیست، مثلا میگیم که شاید کلمه سعید محصول باشه، یا امثال مسئله یا مسئله، این هاه رو برای زدنش چند تا چیز، اگر به سعید نزنیم به کلمه سعید میزنیم که کلمه مؤنث میشه، یا به مسئله میزنیم امثال مسئله ظهور کلمه سعود، یا به امثال میزنیم که جمع مکسره دوباره مؤنثه. اینطوری هم لعنها عنصر خاص که صلاحیت دخول در استنباط حکم غیر از همین مسئله تیمم را نداره، فی استنباط حکم که غیر متعلق به مادت صحیح. خب مسئله تمام شد. حالا چند تا اشکال رو مثلا من یکی دو تقیه اشکالش رو از اشکالاتش شد. نقد تعریف استاد شهید، یکیشون خدمت شما عرض میکنم. تعبیر عناصر مشترکه نکته اصلی و ذاتی اصولی بودن مسائل اصولی را بیان نمی کند، زیرا ببینید ما اونجا گفتیم چی؟ الان دو بار معمولا چهار پنج بار میخونم. از کارم خدمت شما که الان جلسه اول دوم برای که خیلی غافلگیر نشید تون نمیکنیم، ولی ما اون محدوده ایو که برای مشخص کرده به کاملا میرسیم، لذا عجلهی برای تون خوندن و زیاد خوندن نداریم. جلسه ترم قبل و اصول با اینکه چند جلسه تعطیلی هم داشتیم، منم خودم هم غیبت داشتم، دو جلسه مونده که زمان تمام بشه، ما متن رو تمام کردیم، یعنی مشکلی از بابت زمان نداره انشاءالله الرحمن. خوب توجه بفرمایید، شما اون موقع گفتید که ممهده رو برای چی خارج کردید؟ گفتید ممهده که ملاک نیست، ما اون ملاکه رو میخواییم، ملاک اصلی رو میخواییم. حالا با توجه به این نکته این نقد استاد ما رو بشنوید. تعبیر عناصر مشترکه، اومد گفت عناصر مشترکه رو بگی مشکل تمهید حل میشه، مشکل طریق استنباط حل میشه، چند تا اشکال رو با همین عناصر مشترکه حل میکنی. ایشون میفهمن کلید شما اومدی همه استرس و فشار تعریفت رو، زور تعریفت رو برد رو چی کلید واژه‌ای؟ عناصر مشترکه. یعنی مهم در تعریف مرحوم شهید صدر یک کلید واژه است و اون چیه؟ عناصر مشترک است. بقیه‌اش که مثل همه است، همه‌شون همینا میگه. نکته اصلی و ذاتی شما میگه با این کلید واژه عناصر مشترکه من اصولی بودن و اصولی نبودن را میفهمم. قرار شد تو یه ضابطه‌ای به من بدی که با اون ضابطه من بتونم چیکار کنم؟ نه، قواعد اصولی رو تشخیص بدم. یعنی تو اصولی هستی یا تو اصولی نیستی، یعنی علت اصولی بودن و علت اصولی نبودن رو از تعریف بفهمم. حالا با این مسئله بشنوید. نکته اصلی و ذاتی اصولی بودن مسائل اصولی را بیان نمی کند این عناصر مشترکه، زیرا عنصر مشترک بودن نتیجه اصولی بودن است و نه علت اصولی بودن. چون اصولی است عنصر مشترک است، نتیجه اصولی بودنش این است که عنصر مشترک است، نه اینکه چون عنصر مشترک است پس اصولی است. این دوتا به این دقت ها
مشترکی داریم که اصولی نیست، داریم عنصر مشترک.
بله، اصول مشترکی داریم که اصولی نیست. شما میتونید بعد سوال میشه من درس خصوصی هستیم که سوال میشه درس سوال میشه یک سری مثلا شما میتونید قواعدی که شما استنباط از متن میکنید، قواعد منطقی مثال از میکنید، قواعد منطق حاکم بر قواعد و اصول هست یا نیست؟ منطق رو گفتیم که میخواد ما رو از خطایی در استنباط چگاه کنه؟ این که من هر قاعدم اینه که جمله رو کامل نمیگم تا تشو شما بگید که بفهمم دارید همراه من پا به پا میاد یا سفر همطوری من نگاه میکنید فکرتون تو سنجای دیگه است. برای همین قطع و بست صدای من زیاده. شما از قواعد منطق تو اصول استفاده میکنه یا نمیکنید؟ نترسید، استفاده میکنه یا نمیکنید؟ شما قواعد منطق رو گفتید، قواعدی که در فکر استفاده میکنه تو اصول فکر میکنه یا نمیکنید؟ پس قواعد منطقی هم دارید. حالا قواعد منطقی که تو اصول استفاده میشه مختص به باب تیمم یا رشوه یا دیات یا طهارت یا چیه؟ همه رو در بر میگیره. پس ما یه قواعد مشترکی داریم که در تمامی ابواب اصول هم در طریق استنباط هم هست، ولی جزء مسائل چیه؟ علم منطقه. نتیجه حالا ایشون اینطور میفهمن نکته اصلی و ذاتی اصولی بودن مسائل اصولی رو بیان نمیکنه عنصر مشترکه، نتیجه اصولی بودن میشود. باید دید علت و ملاک اصولی بودن چیست و به تعبیر دیگر مشترک بودن فرع به کارگیری در استنباط فقهی است و به کارگیری در استنباط فقهی متأخر از نکته اصولی است. این مثل همونیه که تو همون التمهید گفتم. شما میگه قواعد آماده شده، یه عنصر مشترک، یه به چه دلیلی این عنصر تو همه اینها مشترکه؟ باید این بحثا گاهی اوقات یک سال درس خارج یک مجتهد رو میگیره. 100 جلسه بحث میکنه که تا آخر چی در بیاره؟ فقط یه تعریف علم اصول در بیاره. همین گاهی اوقات یک دوره علم اصول 20 سال طول میکشه. 20 سال شما یک دوره اصول رو باید برید میکنم اگه اینطوری بخواید بحث بکنید. من همه آقای خوبی رضوان الله تعالی علیه میفهمم ما خیلی تو بحث تعریف ها خیلی خودمون رو گیر نمیندازیم، بگیم اینا شرح الاسمیست. تعریف شرح الاسمیست یعنی چی؟ شرح الاسمی یعنی زیاد به اون مانع اقیار بودن و جامعه نمیدونم افراد بودن و زیاد گیرای اینطوری نده. من میخوام یک تعریفی بکنم که اجمالاً یه چیزی تو ذهنت باشه، زیاد تو تعریفا گیر نکن. حالا دوباره اشکال دوباره دوباره همین اشتراک، حد اشتراک چیست؟
درست
میخوام بگم که میشه درس خارج فقه اصول میشه. یه میخوام بگم اگه بخوایم اشکال بکنیم مثلا نکته اشکال دوم مثلا اشتراک، اشتراک یعنی در همه یعنی 100% نیست، یعنی 0 تا 100 احکام که 2000 مثلا نزدیک 3000 مسئله حکم فقهی دارید، قواعد اصولی اینه که اونی قاعده اصولی است که در تمام این 3000 تا باشه یا صلاحیت وجودش تو همه باشه یا تو اکثرش باشه. اگر اکثر دیگه نمیشه عنصر مشترک بشه، میگید این دعوا پیدا میشه که هر دفعه یک فقیه میاد تعریف قبلی رو قبول میکنه، یکی میاد اون رد میکنه، شاگرد میاد دو حرف اون رو دوباره رد میکنه، فقه سلاحازا. حالا فعلا ما به این تعریف رسیدیم، تعریف خوبی هم هست، عناصر مشترکی که در طریق چی قرار میگیره؟ استنباط قرار میگیره. بحث بعدی رو که داریم موضوع اینا تو درس های خارج این الان من درس خارج آیه عراقیه، این اشکال یکی که خوندم درس خارج در حضرت آیت الله شیخ محسن عراقی یه اصول فقهی داره که من ازشون پرسیدم چند جلد، هنوز تمام نشده اصول فقهشون، چون درس خارج روشان تو درس میدن چاپ میشه، پرسیدم ازشون چند جلده تموم شده، 8 جلد فکر بکنم تموم بشه. سایز لارجانی دارن تقریبا 50 جلد در حال چاپ بودن هست تو فلسفه علم اصول و خود علم اصول همش باید ایشون گوده 8 جلدی دوامشون. اسمی کتابش خونده اصول فقه نوین، اصول فقه نوین، تعریف های متعدد. از اولین کسی که تعریف علم اصول رو تعریف کرده که سید مرتضی هست، داداش سید رضی، که سید رضیش رو میشناسیم، تعریف رو میارن تبیین میکنن اشکال میکنن، بعد آخرش مجتهد باید برسه خودش به یه تعریفی که تمامی اشکالاتی که تعریف های قبلی داشته باشه اون اشکالات رو نداشته باشه.
بله. خود این قدما به این چیزا قائل بودن یا فقط تعریف کردن؟ یا مثلا
تو باب سعی برمی خوردن نمیدونم توی چیز اصولی نمیدونم، بر همین میگیم از خارج میدانیم که این اصولی نیست، بخی این میشه جواب نقضی دیگه. ولی اگر اینا اصلا شما میگی نه من اصلا سعید را اصولی میدارم، هیچ وقتی این نمیگه سعید مسئله اصولی است، برای هم وقت بهش میگیم که ببین تو که اصلا برهان همین میشه، نیست شما که میگی سعید اصولی نیست ولی تعریفت شامل سعید شد، میگه اه اگر چون معمولا این نخ‌ها بعد از مرگشون مطرح میشه، اگر مثلا یه شاگردش هم اوپای منبر بهش میگفت یا یه جوابی میداد یا مثلا تعریفش عوض میکرد. معمولا علما که توی کتاب‌های متعدد تعریفاشون عوض میشه برای اینو. مثلا تو تعریف این موضوع من یکی دوتا تعریف
اولیه
نه
مشهور
الان مثلا من چند تا تعریف رو اجمالا فقط گوشتون تربیت لیسینینگ بشه. تعریف سید مرتضی: اعلم ان الکلام فی اصول الفقه انما هو علی الحقیقه کلام فی ادله الفقه. تعریفو چی گفتن؟ تعریف مصول ادله فقه، هر چیزی که بتونیم بهش بگیم دلیل فقهی. حالا این اشکال چند تا اشکال داره؟ بماند اشکالاتش. این تعریف صاحب قوانین، یکی از کتابایی که قدیما میخوندن تو حوزه به الان میگه خونده نمیشه، بهش میگن قوانین المحکمه. علم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. یعنی علم قواعد ممهده لاستنباط الاحکام، همونی که شهید صدر میگه دیگه. حالا شرعیه رو چرا؟ شرعیه که میدونیم، احکام عقلی نه، احکام ریاضی نه، احکام فیزیکی نه، احکام شرعی. بعد فرعی، فرعی که میگه در برابر چی؟ اصلی. ما اصلی چیه؟ اصول دین. مثلا میگه ما احکام شرعی یک سریش مربوطه مثلا به اصول دینه و فروع دین، ما شرعیه فرعی یعنی فروع دین. حالا اینم چند تاش، چهار تا اشکال به تعریف ایشون وارد میکنه. صاحب کفایه میگم یاد شما تعریفتون بعضی موقع ها اشکال به تعریف قبلی بود، یه تعریف شما شامل اصول عملیه نمیشه. بعد اومدن تو تعریف قبلی رو قرار گرفتن قواعدی که واقع میشود در طریق استنباط احکام یا قرائنی که منتهی میشود در مقام عمل. خانومی که آخر نشستن بغل این که آخر نشسته، منتهی میشود در مقام عمل یعنی چی؟ اصول عملیه. اشکال میکنه آخوند خراسانی، خیلی تعریف های قبل من شامل اصول عملیه نمیشد، با یه کلمه یه او میاد تعریف ها چی میکنه؟ میگه یه تعریف کامل شد، شامل اصول عملی هم شد. مهمترین اشکالی که به ایشون میکنه، میگه آقا تعریفی که او داشته باشه که دیگه تعریف نیست، تعریف باید جامع باشه، دیگه با واو و با عاطفه و اینا هی تندتون قید بزنی. شاگردانشون اشکال وارد میکنن. بعد من محقق نائینی یکی از شاگرداشم، علم به قواعدی که اذا انزمد الیها سقریاتها انتجت نتیجتا فقهیه. علم به قواعدی که اگر سقرویهایی اینجا میگه سقرایات، قاعده های سقرایی سقروی بهش اضافه بشه، نتیجهش حکم شرعی میشه. اینم چهار پنج تا اشکال داره تعریفشون. تعریف محقق خویی، آقای خویی همه اینا رو دیده بعد جواب داده. ببینید مثلا تعریف آقای خویی، بعضی موقع یک دو تا کلمه کوچولو عوض میشه. العلم بالقواعد الذي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام، این کلمه به نفسها رو اضافه کرد. احکام شرعی الکلیه الالهیه، اینم عدم جامعیت اشکالشه، اشکالات متعددی به تعریف های خوبی هست. تعریف های صدرم که خوندیم، محقق عراقی که بهش میگن آزیا اینطور میفهمن، قواعد التي يمكن ان تقع في طريق تحصيل وظيفه المكلف في مقام العمل، اونی که وظیفه مکلف در مقام عمل رو مشخص میکنه. دونه دونه اینها رو بگی یعنی چی، چه مشکلی رو از تعریف قبلی حل کرد و خودش چه مشکلی دارد، چقدر بحث زمان میبره. آقای حکیم حضرت امام سن، حالا حضرت امام رو بشنوی تعریفش رو چون دهه فجر هست. هو العلم بالقواعد العالیه، قواعد عالی. عالی یعنی چی؟ با همزه و آی با کلا بقولی ما آی قواعد افضل، قواعد العالیت التي یمکن ممکن است ان تقع کبرا، این که قرار بگیرد کبرای استنتاج احکام تکلیفیه الهی یا وظیفه عملی. این اوکه بود، همون اشکالی که به تعریف آقای آخوند میکردن اینجا به تعریف امام هم میکنن. تو تعریف شما نمیتونید با او هی مصادیق، تعریف شما باید یک گزاره موضوع محمولی باشه، محمول و موضوع باشه که این گزاره قدر جامع به ما بده، یه پکیج بسه. هی که با او بخوای موارد رو کم و زیاد بکنی، تعریف تمه. تعریف جواب این آقایون همش اینه که آقا ما میخوایم یه تعریف شرح الاسمی بدیم، خیلی پایبنده به اون زیر مجموعه قواعد طراحی شده توسط ارسطو برای بیان تعریف نیستیم. سید محمد تقی حکیم، بله امام، دو جلد کتاب اصولی دارن، از چند تا یکی دارن خودشون قلم زدن، یکشان تقریرات درسشون آیت الله سبحانی قلم زدن، تهذیب الاصول دو جلد آیت الله سبحانی قلم زدن، و کتاب های مناهج الاصول دارن. آقا درس هاشون بیشتر درس فقهه، درس اصول نداشتن، فقه داشتن، درس اصول تو این چند ساله نداشتن. حالا یا هنوز داشتن و ما خبر نداریم. اونی که میگی درس خارج آقا، درس خارج از دعا میدیم، فقط درس فقه دارن. اینا بحث تخصصی اصول که اگه آقا بده هرچی آقا بگیر یه بپسیم. خب حالا بحث بعدی موضوع علم اصول. نه استنباط حکم شرعی تو این کلید واژه مشترک تمامی تعریف ها هست. اصلا علم اصول چیه؟ علم اصول اصلا چی هست؟ علمی است که شما به شما میخواد روش استنباط احکام شرعی رو بگه دیگه. پیش‌فرض یعنی چی؟ اصلا وجود خارجیش اینه دیگه. همون که حالا شما میگی پیش‌فرض، ولی این پیش‌فرض معنای منفی نیست. پیش‌فرض ما یه پدیده ای رو داریم، این پدیده چیه؟ این بحثی که شما میگید چیه؟ میگیم این رو بهش میگیم علم اصول. این همون فهم احکام شرعیه، استنباط احکام شرعیه. و تو حلقه اولا خوندید علم اصول چگونه متکون شد و متولد شد. یه نفر بگه سریع، وقتمون شد یه دقیقه. اول علم فقه بود، بعد علم فقه دو مسائل داشت، یه سری مسائل مخصوص ریز هر مسئله ای، یه سری مسائلی هم که با میتونستیم اون مسائل تو بابهای مختلف میدیدیم. بعد اومدیم آقا گفتیم این مسئله رو یه بار تو طهارت میگفتیم، همین مسئله رو تو دیات میگفتیم، تو خمس میگفتیم، تو زکات میگفتیم. گفتیم چیه که یه مسئله رو هی تو بابهای مختلف بیام اینایی که تو همه بابها در موردش بحث میکنیم یه گوشه ای بنویسیم. این گوشه کجا شد؟ شد گوشه اول کتاب یا آخر کتاب. میومدیم دنبال تو مقدمه مینوشتیم، بعد یواش یواش اصول فقه متورم شد، مسائل مستحدثه داشت، وسعت پیدا کرد، استدلال ها قوی شد و اون عناصر مشترکی که تو ابواب مختلف هم دیده میشد چی میشد؟ زیادتر میشد. این زیادی ما را، یعنی علما را بران داشت که یک علم مستقل مثلا زاییدش اینجا بوده، اینجا به دنیا آمده. موضوع علم اصول و فائده علم ما یه چیز دارم بهش میگم رؤوس سمانیه. نفر اول که داره با موبایلش بازی میکنه اصلا همه بعد دیگه بله چون همه دارم بازی میکنه. رؤوس سمانیه چیه؟ یک کنف هشت، یه چیزی هشت تا سر داره.
اون تعریف
راجع به
یه موضوع دیگه تعریفش
میکنیم و موضوعش رو بسرم. فهمیدم چی میگی، ولی تعریف در مورد یک موضوع رو نمیگیم. یکیش تعریفه مواردی که قدیمی ها این بود، یه علمی که مخواستن شروع کنن تو قبلش هشت نکته میگفتن. این علم اصلا کی درست کرده؟ این علم یعنی چی؟ فایده چیه؟ غرضش چیه؟ وجه تسمیهش چیه؟ چرا ما به این احکام شرعیه میگیم علم فقه؟ وجه تسمیه؟ به وجه تسمیهش گفتن سمت. این سمت خدا یعنی چطور نشون سمت؟ سمتش چیه؟ بعد ایناش یه سریش دیگه اولی خواستگاهش کجا بود، بنیانگذارش کی بود، خیلی چیزا از چیش افتاد. از این هشتا سه تاش باقی مون، یکی تعریف، یکی موضوع، یکی فایده. حالا فایده و قاید همون از یکی از یادتاست، این ستار مونده. الان بحث بعدی ما که جلسه برداریم موضوع علم و اصول هست، که موضوع علم و اصول رو ادله اربعه میگرفتن اکثر آقایون، اشکال میکنه، بعد خودشون یه تعریفی میکنه، فایده علم و اصول هم مطرح میکنه تا به تنبیهش بره. حضرت علی تو بحث میکنم، میگه خیلی میگه ابو حنیفه است، یه سری میگن مالکه، یه سری میگن شافعیه، یک سری حالا ما شیعه میگیم بنیانگذارش کیه، مثلا خود رسول خداست، امیر المؤمنین، امام صادق. ولی اولی کسی که کتاب مجزا نوشت و قواعد و اصولی رو، این مهمه که سنی ها میگن شافعی هست، ما میگیم مثلا یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام هستن که شافعی. یعنی دیگه آقایونی که علم اصول قبول ندارن میگن شما دارید علمی رو پرورش میدید و دنبال میکنید که ریشش مال اهل سنته و اول کسی که اصلا این علم هم نوشته سنی بوده و رئیس سنی ها بوده، از این حرفایی که لا تعالی حساب میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استوب رو بزنم خودش یه سیب میشه.